تُرْجَعُونَ صدق الله العلي العظيم
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال الجلال والإكرام يا ذا 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 الجلال الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو سبا، مؤذن استاد مرحوم حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز است. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده علی اکبر خراسانی هستم، امام جماعت ثابت و راتب مسجد صاحب الزمان در شرق تهران، منطقه سرخ‌حصار. خب در این 15 سال سابقه که بنده توفیق داشتم در مسجد و این منطقه و اطرافش فعالیت داشتم و دارم انشالله مرزای حضرت حق قرار بگیره، خب از درب ورودم این منطقه با توجه به شرط خاصش، منطقه حاشیه شرق تهرانه و مسائل خودشو داره، اما مسائل حق نیاز اهالی در حرج بودن، سختی بودن، مسئله آب و برق و امکانات اولی که خب شنوندان عزیز شاید متوجه باشن که بحث حاشیه تهران و بحث همون محرومیت خاص اونها. خب در این 15 سال خدا رو شکر پیرو به قانون، چارچوب قانون و احقاق حقوق حقه، موارد حقه مردم رسیدگی شد. بحث مدرسه، مسجد و درمانگاه، آب، برق، امکانات اولیه و پیرو اون جزئیات، از معاش و زندگی و روزمرگی اهالی هم نیست مد نظرمون بوده، چه از تجهیز تو امر آذوقه، امکانات اولیه زندگی، پشتیبانی در جهت مدرسه، تحصیل دانش آموزان، بحث کشاورزان و همه جزئیات دیگر که یک روستای ایدئال باید داشته باشه. خب اینجا بعد شروع بود، الحمدلله به حد نصاب این کمال خاصهاشون رسیدن. حالا در این بحث دفاع 12 روزه جانانه که ملت شریف ایران داشتن، پیرو ارق ملی و شریعتی و اسلامی همیشه پای کار بوده این مردم شریف که باید قدرشون رو بدونیم. بنده هم به عنوان یه خدمتگزار امام جماعت در این 12 روز خدمت این اهالی بودم، چه از نظر بحث معنوی مادی، این که خب بحث روانی بودیم 12 روز باید در کنار مردم بودیم، بحث آذوقه اسکانشون در مقرهای خاص که خب بعضا اینجا بیشتر تحت شعاع قرار گرفته بودن این 12 روزه، خانواده‌ای بودن مستحصل، خب شاید از اتباع هم حتی بودن، خانواده‌ای که قدیمی اتباع و خارج از ایران اینجا بودن زندگی میکردن و خود اهالی که اینجا قدیم بودن. خب بنده هم در کنار اونا مسجد فعال قبراق در کنار بسیج حمایت میکردیم، واسه آب و آذوقه و قضا و ما شبانه حدود 100 تا پست قضا به نیروهای امنیتی اونا که پاسداشت میکردن، حریمبانی میکردن، امنیت رو ایجاد میکردن و اهالی نیازمند موجودن 100 تا غذا شبانه توسط بانیان خیر آماده میکردیم و پخش میکردیم. و خود مسجدم مقری بود برای اسکان موقت اهالی، اونایی که به هر نحوی نمیتونستن در خانهشون اسکان داشته باشن در مسجد اسکان داشتن. و خدا رو شکر این 12 روزم به مرزای الهی اهل بیت آقای امام زمان سپری شد و روسیایی هم به اجانب مزوران داخلی، اونایی که توطئه میچیدن منافق بودن، روسیایی به اونها موند و سرافرازی به امت اسلامی ایران.
در زمین مسجد بهشتی دیگر
تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم گفتم
دیگه خود دانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
شب قدر بود و برای دعا و مناجات تا سحر به مسجد محله رفته بودم. بغل دستیم یه آقایی بود که حسابی دعا میکرد و عشق میریخت و گریه میکرد. معلوم بود که حاجتی داره که برای گرفتنش اینطور دعا میکنه. توی مراسم قرآن به سر گرفتن حسابی دعا کرد و عشق ریخت و تضرع کرد. بعد از اینکه بخشی از مراسم تموم شد شروع کرد به نماز خوندن. نماز حاجت میخوند و موقع خوندن جوشن کبیر هم خدا رو با نامهای مختلفی صدا میکرد و از ته دل دعا میکرد و من که توی تمام اون مدت نظارگر دعاهای اون مرد بودم، برام سوال بود که علت این همه تضرع و زاری چیه؟ آخه من که بیمار تو خونه داشتم مثل اون نتونستم خوب تضرع کنم. منم واسه گرفتن حاجت اومده بودم، منم مشکل داشتم، دخترم مریض بود، منم با حضور قلب اومده بودم به اون مجلس، ولی احساس میکردم اون مرد خالصانه تر و با تضرع بیشتری حاجتشو میخواد. واسه همین مراسم که تموم شد قبول باشه ای گفتم و سر صحبت رو باز کردم. حاجی مثل این که خیلی دلت گرفته ها. من که دخترم مریضه نتونستم به خوبی شما دعا کنم و حاجت بخوام. شما هم مثل من مریض داری؟ مرد گفت همه ما نیاز به دعا و تضرع داریم. همه محتاجیم به خدا. شما امروز مریض داری؟ از کجا معلوم که فردا روزی من مشکلی برام پیش نیاد؟ دارم برای 1 سالم دعا میکنم. مرد راست میگفت تا یک سال آینده معلوم نبود چه مسیری سر راهمون قرار بگیره. پس باید برای اینکه بتونیم از پس مشکلات آیندهمون بر بیایم از همین حالا دعا کنیم و از خدا بخوایم کمکمون کنه.
امام علی علیه السلام فرمودند آن کس که به شدت به بلا مبتلاست از کسی که مبتلا نیست ولی در هیچ لحظه ایمن از بلا نمی باشد محتاج تر به دعا نیست. حکمت 302 نهج البلاغه.
لبخند خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و قلبی لدیکم. هادی خلیلی هستم، رزمنده دفاع مقدس. در ادامه طنزایی که قرار بود برای رادیو بفرستم، امروز میخوام براتون جریان ابراهیم هادی رو بگم که تو کتاب سلام بر ابراهیم اومده. خب ابراهیم هادی خیلی به قول خودمون، به قول امروزیات، کاریزما بوده، خیلی شخصیت جالب و جذابی داشته و خلافکارا و حتی دزدا اینا رو جلب میکرده، میومده تو هیئت. بعد از هیئت بچه ها میرفتن، اول البته توی بعدش باستانی تو هیئت، از هیئت میرفتن جبهه، خیلیشون هم الان شهید شدن. یکی از این موارد ابراهیم هادی 5 نفر رو آورده بود خلاصه جبهه، بعد به اینا آموزش نماز میداده. خیلی جالبه که بعد تابستون هم بوده ظاهرا، وقتی ابراهیم هادی میره به سجده، به این بنده خدا گفته بوده هر کاری من کردم موقع نماز شما بکنید. خلاصه رکوع و سجود و میره به سجده، این مهر میشسته به پیشونیش، بلند که میشه این مهر میفته، قل میخوره، میره دستشو دراز میکنه مهر رو برمی‌داره. اون 5 نفری که پوشش نماز بخوندن فکر میکردن که این کار رو باید بکنن، اونا همه دستشون رو دراز میکنن، اون بعد جمع میکنن، دقیقا کاری که ابراهیم هادی کرده بوده انجام میدادن. باز یه جریانی داره که یکی ابراهیم هادی یه نفر رو آورده بوده خلاصه خلافکار، ظاهرا خلاف بوده، میاره تو هیئت. بعد وقتی که حاج آقا داشته روزه میخونده از یزید میگفت و اینا، با هیئت اینا آشنایی نداشته، بعد بغل دستش اینا پوشای زشت و پوشای بد به یزید میداده. بعد بچه ها میگن به ابراهیم، میگن که آقا ابراهیم اینو برای چی آوردی؟ میگه برای چی؟ میگه وقتی حاج آقا داشت روزه میخوند داشت به یزید فحش بد میداد. بعد ابراهیم بنده خدا میگه بابا این دفعه اولش اومده هیئت، آشنایی نداری، خود تحمل کنید که انشالله هیئتی بشه. و از این موارد زیاد داشته که به اصطلاح بچه ها رو میورده بعدش باستانی و هیئت و غیره و ذلک، و از اونجا هیئتی می شدن و جپهی می شدن و رزمنده می شدن و خیلیشون الان شهید شدن، یه سرشون اسیر شدن و الان آزاد شدن و یه سرشون هم جانبازن. انشالله یاد بگیریم شخصیت مثل شخصیت ابراهیم هادی رو هم بشناسیم و هم انشالله بتونیم خودمون الگو قرار بدیم و برای جوانمون اگه الگو قرار بدیم، الگو جوانمون بشه. همونطور که خیلی از کشورها اومدن دنبال کتاباش و میگن اجازه بدید ما این کتاب رو تو کشورمون چاپ و پخش کنیم، این بهترین الگو برای جوانانه.
ملینا صادقی هستم و میخوام داستانی از کتاب فرزندان ایرانیم رو برای شما بخونم. روزهای سخت و پرمشقت آموزش می گذشت و روز به روز از تعدادمون کم می شد. فرمانده هم دست از سرمون بر نمی داشت و ما گشنه و تشنه زیر آفتاب می دویدیم و نرمش می کردیم. یه روز موقع اذان داشتم می رفتم وضو بگیرم که دیدم بچه های گروهان یک پا مرغ این طرف و اون طرف می رن. خیلی تعجب کردم، مثل این که قدشون یه آب رفته باشه. از یکیشون علت پامرغی رفتنشون رو پرسیدم. گفت سر صبحی چند نفر از بچه های گروه همون جیم زدن و رفتن پشت درخت ها خوابیدن. فرمانده پیداشون کرد و بچه ها رو کلی تنبیه کرد. گفت تا اذان مغرب حق نداریم ایستاده راه بریم و باید همه یه کارامون رو پامرغی انجام بدیم. گفت من همه جا همراهتون نیستم، ولی خدا شاهد کاراتونه. فقط اجازه داد موقع نماز خوندن یا دستشویی رفتن سر پا وایستیم. هم خندم گرفته بود، هم به حرف شنوی اونا آفرین گفتم. بعد از ظهر کلاس تخریب داشتیم. مربیمون جوون بود و نمیدونم چرا اما همیشه دستکش سفیدی به دستش میکرد و با اون سیبیل های کلوفتش کپی یکی از شخصیت های کارتونی بود. اون خیلی فرز و چابک بود و برخلاف بقیه مربیا قدش کوتاه بود. اون در حال توضیح دادن یک نارنجک بود که گوشم زنگ زد. من دو اخلاق خیلی عجیب داشتم. یکی اینکه موقع دل درد باید دمر میخوابیدم تا خوب بشم و دومی که هر وقت گوشم زنگ میزد یاد حرف پدرم میافتادم. پدرم میگفت هر وقت گوش آدم زنگ بزنه یعنی یکی فوت کرده، باید انگشتت رو روی گوشت بذاری و سه بار یک آیه از قرآن بخونی. خلاصه گوشم زنگ زد و من بنا به عادتم انگشتمو روی گوشم گذاشتم و آیه رو تکرار کردم. ناگهان ضربه به پایم خورد. فهمیدم که داشتم بلند بلند حرف می زدم. مربی تخریب نگاهم کرد و گفت چیه ترسیدی؟ من منومن کنم گفتم نه برادر، راستش گوشم زنگ می زد. گفت بیا بیرون صف بشین پشت برو، لازم نیست دیگه بیای سر کلاس. رحیم و مجید ریز میخندیدن. با ناراحتی رفتم بیرون و بشین پشت رفتم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
جانش بکف چون میزنه تمام هیدر کرنا، چون گربادی در سماش، چون سائقه پیش آمد رگبار، با دوستان گرمی و با دشمن شرح اشد و علل کفار، مرگا به ما این نخل پا در خون، روزی اگر در باد خم گردد، دستی اگر قصد چپا بلدو
ما داریم میریم انشالله یه تو دهنی محکمی به عبر قدرت ها بزنیم، انشالله امروز رسطف همونیم که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم میتونیم مثل اونا به حساب نفتش بزنیم، هرچی خواستیم میزنیم نه تنها نفتش، اگر هم یه روز انشالله لازم بشه ما رزمناهاتون هم هدف قرار خواهیم داریم.
زخم اگر برگرده میابیم با زخم دیگر التیامش را، تیغی برنده میشود در جنگ که بشکند اول نیامش را، ما وارث زخمی و ابریشم در این جنون معراج لیلا، خون مستیم رخصیدن در خون تماشایی، چون گربادی در سماقه، چون سائقه پیش آمد رگبار، با دوستان گرمین و با دشمن شرح اشد و علل کفار، با در خون روزی اگر در باد خم گردد، دستی اگر قصد چپا بلداش، محکوم می گردد قلم گردد.
تا حالا فکر کردین انرژی هستی چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکی تا کشاورزی، از برق پا تا
پنداوری‌های پیشرفته. حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما، هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای این گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، زندگی آینده امروز، روشن.
آینده روشن.